دوستان گرامی، ساعت 23 رو اعلام میکنم از ایران، تهران، شبکه جوان. خیلی متشکرم از همراهی شما. بریم به سراغ برنامه رادیوم، تقدیم به همه شما مردم خوب ایران.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام خانم آقایان، خوش آمدید به رادیو. من سیاوش سفاریان پور هستم و همراه با همکارانم در این شنبه ساعت 23 و 1 دقیقه نیمه شب به شما عرض ادب و احترام داریم و بهترین ها رو آرزو میکنیم با احسان مهرجو.
به نام خدا، منم سلام و شب بخیر عرض میکنم به همه شنوندگان برنامه رادیو. امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشیم. بخش متنوعی داریم که اعلام میکنم.
اجازه بدید بهش میرسیم. اگه اهل بازی و گیم هستید حتما امشب شنونده ما باشید، چرا که قصد داریم راجع به علوم شناختی، ارتقای مغز و گیم و بازی صحبت کنیم. دکتر منوچهر مرادی امشب مهمان ما هستند و گفتگوی اجازه خبر بدن گفتگو بسیار جذابی رو در پیش رو خواهیم داشت. خبر هم داریم با احسان مهرجو.
شمارش معکوس نخستین مأموریت سرنشیندار بخش خصوصی آغاز شد. خب بعد از بازنشستگی شاتل‌های فضایی در سال 2011 تقریبا میشه گفت هیچ مأموریتی به مقصد فضا از خاک آمریکا و توسط در واقع ناسا انجام نشده بود و تمام مأموریت‌های سرنشیندار ناسا به کمک کشور روسیه و کپسول فضایی سایوز انجام شده بود. حالا بعد از ماه‌ها و سال‌ها انتظار، نخستین مأموریت سرنشیندار بخش خصوصی توسط شرکت اسپیس ایکس قرار هستش که انجام بشه. این مأموریت تاریخی که اسمش کرو یک هستش، در واقع قرار بود فردا یک شنبه این مأموریت انجام بشه، اما به خاطر شرایط ناموسد جوی یک روز به تأخیر افتاد و ساعت 4 بامداد دوشنبه به وقت تهران آغاز میشه که طی اون 4 فضانورد آمریکایی و ژاپنی به کمک کپسول سرنشیندار دراگون زمین رو به مقصد ایستگاه فضایی بین‌المللی پی می‌کنه.
این چه فرقی داره با اون دراگون قبلی که پرواز کرد رسید به ایستگاه فضایی
آزمایش
بین‌المللی؟
بود، تست بود که ببینن آیا میتونن با موفقیت این مأموریت رو انجام بدن یا نه، اما الان واقعا فضانوردایی که بایستی برن مأموریت پشت سر بگذارن دارن میرن. 27 ساعت تو راه خواهند بود و کافی مقایسه بکنیم با سایوزها که معمولا 3-4 ساعته میرسن.
3-4 ساعته میرسن. من ولی نفهمیدم فرق بین دراگون و
این همون دراگون هستش، همونه،
دوباره داره میره.
هولوش خرداد ماه بود که آزمایشی برای اینکه ببینه آیا میتونه با موفقیت معمولا
پشت سر بگذاره. آزمایش تمام عیار بود،
یک آزمایش کامل بود. بله، دو فضانورد برد و سریع و برد.
این بار 4 تا 2 خواهد شد.
بله، آمریکایی و ژاپنی رو میبره.
بسیار خوب، بعد ببینیم چه میشه. پرسش پیامکی هم داریم، ولی قبل از اون به شما بگم که ماشین جواب هم با ماست.
در ماشین جواب امشب، پنگوئن ها چگونه در برابر سرما مقاومت می کنند؟ من عاطفه شیوافر همراه باشید تا به پاسخ این پرسش برسیم. پنگوئن‌ها چگونه در برابر سرما مقاومت می‌کنند؟
ra.radio شبکه اجتماعی برنامه رادیو.
والا پنگوئن ها رو که نمیدونم، ولی من امروز حسابی رفته بودم زیر لحاف، بیرونم نمیومدم احسان صبح.
خیلی سرد بود،
خیلی سرد بود، صبح سرد بود. آره. با ما هم آیا نشد
دیشب خیلی سرد بود. خب بریم سراغ سوال پیامکی امشب.
بله البته
امروز که پشت سر داریم میگذاریم و آخرین ساعتش هستیم،
شنبه
14 نوامبر روز جهانی دیابت بود و سوال مسابقه پیامکی، یا بهتر میگم سوال پیامکی امشب ما، مربوط به همین موضوع هستش که برای ما پیامک بزنید یا تماس تلفنی بگیرید و انواع انسولین رو برای ما نام ببرید.
کدوم ماشونه که پیدا نمیشه رو میتونید بگید؟
اونایی که پیدا نمیشه رو اول بگید. آها. البته بیشتر مد نظر ما، چون اگر جستجو بکنن طبقه بندی مختلفی وجود داره، از لحاظ زمان اثرگذاریشون به ما بگن.
یعنی
یه تقلو هم میتونم برسونم. 4 تا دسته داریم، به ما بگن که این 4 دسته انسولین کدوم هستن.
شماره ما
30881 شماره پیامک ما هست. تلفون. اگر هم بخوان تلفن بزنن 2265-2104.
متشکرم. سوال پیامکیمون اگه من درست متوجه شده باشم این بود که گفتید که 4 نوع انسولین داریم، اینا رو برای ما بگن کسایی که
اون رایج هاشو در واقع میگم رسوجی بکنن. دسته‌بندی مختلف وجود داره از لحاظ زمان اثرگذاریشون، بگن که چند نوع انسولین داریم. به 30881 برای ما پیامک بزنید یا 2265-2104 شماره تلفن ما هست. اگرم دوست داشتن میتونن برن صفحه برنامه رو دنبال بکنن @ra.radium تو اینستاگرام @ra.radium در بخش استوری نظرسنجی گذاشتیم، یه سری موضوع پیشنهاد دادیم که ببینیم با کدوم موضوع بیشتر موافقن که ما برای برنامه رادیوم انتخاب بکنیم اون موضوع رو.
توجه به این نظرات میکنین آقای مرسی؟
حتما بخشی از موضوعاتی که ما در طول این هفته در نظر گرفتیم با توجه به نظراتی بودی که هفته گذشته در صفحه گذاشتن.
متشکرم. و در رادیوم فقط ما صحبت نمیکنیم، گزارش هم داریم. گزارش داریم. چه گزارشی؟
آموزش نیروی انسانی با استفاده از هوش مصنوعی. سلام به همه شنونده های رادیوم، امشب با من علیرضا باجلان خبرنگار حوزه فناوری با یه گزارش جذاب دیگه همراه باشید.
به گزارش برمیگردیم. این البته گزارش و دانستنیا با همه دیگه، یعنی در همه گزارش و دانستنیا با همه. احسان فکر کنم که همچنان گشتی بزنیم در دنیای خبرهای علم و فناوری.
دو تا خبر دیگه دارم، دو تاش انتخاب میکنم. خیلی آره خیلی کوتاه میگم. و اون اینکه ما هفته گذشته اعلام کردیم که شرکت فایزر به کمک یک شرکت آلمانی یک در واقع واکسن رو ساختن که ادعا کردن 90% موفقیت‌آمیز بوده. بله. حالا یک محقق انگلیسی یک ماسک 5 لایه ساخته که 90% ویروس کرونا رو از بین میبره. تا الان ماسک هایی بودن که مثلا میگفتن N90-95 که جلوی ورود ویروس کرونا رو میگرفته تا 90-95%. حالا این ماسک 5 لایه هست و لایه میانی اون از ذرات نانومس استفاده شده، در صورتی که ویروس کرونا وارد بشه تا 90% ویروس ها رو به خاطر اون واکنشی که باشون میده اونا رو از بین میبره و نابودشون میکنه.
منبع خبر موثق،
منبع خبر موثق هستش. دبیر بخش خبر از خبرگزاری متعددی چک کرده و پیش بینی هم میشه که تا اواخر ماه آذر این ماسک به تولید انبوه برسه.
در کجا؟ این کجایی؟
در اروپا. انگلیسی هستش. انگلیسی هستش و
کار انگلیس هست.
آره. و خبر آخر هم این که حالا داخلی هستش، یکی از دانشمندان حوزه شیمی در کشورمون در جمع برترین دانشمندان شیمی قرار گرفته. یه عرفی هستش در علوم بین حالا دانشمندان حوزه های مختلف که بر اساس تعداد مقالات و مهمتر از اون میزان ارجاع و اصطلاحا اچ ایندکسی که این مقالات دارن میان رتبه بندی میکنن و برترین ها رو در واقع دسته بندی میکنن. دکتر خلیل فقیهی عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه عراق در جمع 2% دانشمند شیمی برتر جهان گرفته قرار گرفته. بر اساس همین در واقع شاخص ایندکس و میزان ارجاعاتی که به مقالات رسمی ایشون شده.
تبریک میگم بهشون و تبریک به جامعه علمی. امیدوارم که یه خوردم از مقاله بریم سراغ کارهای عملی و پژوهش هایی که خیلی اساسی تر میتونه یک داستانی از زندگی ما رو گره‌گشایی کنه. ما اینجا منتظر پیامک های شما هم هستیم. میتونید به ما پیامک بزنید، نظرات خودتون رو بگید یا در سوال تعاملی امشبمون مشارکت بکنید که سوال تعاملیمون راجع به انسولینه.
با توجه به اینکه امروز 14 نوامبر روز جهانی دیابت بوده، با نماد دایره آبی به ما بگید که از لحاظ مدت زمان اثرگذاری انسولین ها به چند دسته تقسیم میشن. اسم اینا رو برای ما بگید. یه پیامک هم الان اومده، حمید بهرام‌علی از گلپایگان گفتن انسولین با آمپول، انسولین بدون آمپول، انسولین با درد، انسولین بدون درد. ممنون آقا حمید، ممنون.
خب فقط البته این نخواهد بود، بلکه کافیه که یک جستجوی ساده بکنید. حالا بهانه خیلی خوبی هم
3881
شماره پیامکمونه که مشارکت میکنن دوستان. احسان خودتو پرهیز غذایی داری برای اینکه وارد مراحل دیابت نشی؟ مراحل مختلفی که داره
از لحاظ
دیدم شیرینی زیاد می‌خوری؟
نه اتفاقا خیلی کم می‌خورم. مفروضش رو گفتی، عمدن گفتی؟ نه، من در حد اینکه مواد شیرینیجات رو خیلی کم مصرف بکنم، واقعا خیلی کم مصرف می‌کنم.
خب به خاطر اینکه خود شما شیرین هستید. ولی من یه توضیح حکیمانه به دوستان شنونده بدم که من از یکی از متخصصان تغذیه شنیدم که آب میوه‌هایی که ما فکر می‌کنیم که برای چه می‌دونم عیادت یک دوستی می‌بریم، خود اون آب میوه‌ها بیش از حتی یک نوشابه سیاه یا هر رنگ دیگه حاوی قنده. ما فکر میکنیم که اینها آب میوه طبیعیه یا آب میوه که یه شربتی درست کردن، در صورتی که این کنستانتراها خیلی در واقع شربتایی که درست میشه آب میوه های غیر طبیعی که در دسترس هست و معمولا هم ما برای بیماران برای عیادتشون میبریم خیلی قند زیادی داره و خیلی باید مراقبش بشیم.
خیلی نکته مهمی بود. منم یه نکته خیلی ریز بگیم. امروز صبح با رئیس انجمن دیابت ایران دکتر عجب گفتگو میکردم. ایشون اشاره داشتن که بیش از اون که افراد بخوان درمان دیابت رو پیگیر باشن با انسولین، انسولین نیاز به مدیریت داره. بایستی مدیریت بکنن زندگی شخصی خودشون رو تا بتونن کنترل کنن دیابت.
به هر حال این مسئله ای که ما ممکنه که خیلی از ما در آستانه ورود به دیابت باشیم، بهتره که مراقب سلامتیمون باشیم در مصرف مواد غذاییمون و یادمون باشه اون فرمول طب سنتی هم که چای نبات برای همه چی جواب میده میتونه منجر به دیابت هم بشه. مراقب چای نبات باشین.
پرونده ویژه رادیوم ra.radiom.
همونطور که در ابتدای برنامه وعده دادم، در صفحه اینستاگراممون خبر رسوندیم به شما که امشب مهمان ویژه‌ای داریم. باید خدمتتون اعلام بکنم که اکنون در استودیو دکتر منوچهر مرادی سبزوار، عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر حضور دارند. خیلی خوش آمدید دکتر.
خیلی ممنون. سلام خدمت شنوندگان عرض میکنم. البته من دانشگاه تهران هستم.
دانشگاه من گفتم کجا؟
امیرکبیر.
عذرخواهی میکنم، دانشگاه تهران.
در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، وقتی که راجع به هوش مصنوعی صحبت میکنیم، وقتی راجع به مغز انسان صحبت میکنیم، وقتی راجع به رفتار انسان و تغییر رفتار انسان صحبت میکنیم، به نظر میادش که ما با چند شاخه مختلف علم روبرویم. ما میدونیم که علوم شناختی ترکیبی از علوم و تکنولوژی های متفاوت، فناوری های متفاوت. میشه به ما بگید که دقیقا وقتی که میگیم هوش مصنوعی منظورمون چی هست؟
والا خیلی سخته تعریفش، به خاطر که افراد مختلف سعی کردن تعریف کنن این رو و به طور کلی توی تکسبوک ها میگن که 4 تا تعریف عمدتا اومده. یکی این که شبیه انسان فکر کنیم، شبیه انسان عمل کنیم، منطقی فکر کنیم یا منطقی عمل کنیم. این 4 تا دسته تعریفی هست که از هوش مصنوعی آورده شده که علت این که مصنوعی بودنش هم میگن به خاطر که دیدن انسان یه موجود هوشمند حساب شده و داره کارهای جالبی انجام میده، سعی کردن تقلید اون رو بکنن. ولی نه، تو خیلی وقت میبینیم تو تکنولوژی خیلی از اون چیزی که تو بیرون هست قوی تره. مثلا ما اول خواستم برای دادن رایت هواپیما رو شبیه به پرندگان بال بزنه، ولی الان ما هواپیماهایی داریم که پرندهی مشابه اونا نیست که چنین وزن و چنین توانی رو داشته باشه. در این حال همون کار رو داره انجام میده یا حتی کار از اون سخت‌تر رو هم میتونه انجام بده. احتمالاً هوش مصنوعی هم به همین ترتیب خواهد شد. یعنی ما تا یه زمانی دنبال این بودیم که شبیه به انسان بشیم به عنوان یه نماد خیلی هوشمند، ولی الان دیده میشه که ما خیلی کامپیوتر قوی تر داریم. الان گری کاسپاروف تا 1997 قهرمان شطرنج جهان بود، کامپیوتر اومد جلوش وایساد. گو اصلا هیچ کسی نمیتونست در این بازی مقابل انسان‌ها وایسه. 3-4 سال پیش آلفا گو اومد و جلو انسان وایساد و خیلی قوی تر از انسان شد. و همینطوری به نظر میاد این هوش مصنوعی که ما صحبت میکنیم در آینده یه چیزای خیلی قوی تر از انسان هم تو زمینه‌های خاص خودش به وجود بیاد.
و این ما رو باید بترسونه؟
همواره تکنولوژی بس مراقبش بود دیگه، مثل اسلحه میمونه. اسلحه رو در خلق شد خیلی میتونه کمک آدم بکنه سر جاش استفاده بشه، ولی اگر بد استفاده بشه میشه بمب اتم و جای بد میتونه استفاده بشه. به خاطر همین تو سطح دنیا هم دارن دنبالش هستن که مهار لازم رو روی این صنعت و روی این تکنولوژی داشته باشن.
شما به عنوان متخصص که روی هوش مصنوعی کار میکنید، سالها در واقع وقت و زندگی و عمرتون رو روی این موضوع گذاشتین، خوشبینید به اینکه داستان به خوبی پیش بره؟
خیلی سخت گفتنش واقعا، سوال خیلی سختی رو کردید. این که خیلی میتونه به انسان کمک کنه، من همینطور قبل از اینکه بیام اینجا الان یه کنفرانس آنلاین بود شرکت میکردم و یه متخصصی که هندی الاصل هست و الان تو آمریکا استاد هستش کینوت سپیکر این کنفرانس بود و از نحوه استفاده شبکه‌های اجتماعی برای اینکه بتونن جوانانی که تو سطح خیابون‌ها یا تو لس آنجلس هستن یا وسیع‌تر اگر بگیم، ولی تستشون تو لس آنجلس بود، برای اینکه بتونن اونها رو نحوه رفتارشون رو طوری کنن، چون اونا ریت اچ آی وی شون از اونایی که در منزل هستن بالاتر هست. در این چه رفتار به نظر میاد رفتار ریسکی بالایی دارن. بخوان اینها رو یاد بدن، از شبکه‌های اجتماعی و الگوریتم‌های هوشمندی رو شبکه‌های اجتماعی استفاده کردن که اینها رو بتونن کاری کنن که رفتارشون متعادل‌تر باشه و موفق بودن.
یعنی در مجاورت قرار دادن افراد پرخطر، یعنی افرادی که با دارای رفتار پرخطر هستن، با دیتا و اطلاعاتی که
گرفتن
میتونه ناخواسته کمک بکنه بهشون که ناخودآگاه فعالی داشته باشن.
ناخودآگاه فعالیتشون رو منطقی‌تر کنن و از خطرپذیر بودن جلوگیری بشه. و این نشون داده کار میکنه. یا حتی شما دیتای ساده ماهواره تو پاکستان، یکی کشور مثل خود ما یا شاید ضعیفتر از ما باشه، اونجا هم مثل ما مسئله آب داشته و به مقدار زیاد از حوالی نهرهاشون و رودخانه هاشون آب کشیدن و باعث خشکسالی شدید تو پاکستان شده بود. الان از تصاویر ماهواره‌ای و از شبکه‌های اجتماعی استفاده کردن که خبررسانی میکنن به طور اتومات به کشاورزان که این زمان آبیاری کنید، این زمان نکنید، و هم پرفورمنس رو بالا بردن، مصرف آب رو کاهش دادن، محصول رو بهبود بخشیدن و دوباره ذخایر آبشون بالا رفته.
و خوشبختانه این اتفاق تو ایران هم کم و بیش داره میفته. شرکت های سرویس دهنده هستن که از همین داده های ماهواره‌ای کمک میکنن برای سرویس دادن به کشاورزان. من ولی بیام سراغ اصل مطلب که داستان اصلی امشب ماست، داستان گیم، بازی هست که خیلی هم در واقع حواشیش بحث های خیلی زیادی وجود داره. پدر و مادرها همیشه مخالفن، در این حال نوجوانا یا مصرف کننده های اصلی که کودکان و نوجوانان هستن یا جوان هستن موافق استفاده ان. پدر و مادرها نگران هستن، حتی همسرها نسبت به همسرشون که داره گیم بازی میکنه نگران هستن، موجب چالششون میشه. یک بار برای همیشه به ما میشه بگید که گیم و بازی‌های کامپیوتری آیا برای مغز ما مفیده یا نه؟
مفید بودن گیم‌ها به مقدار زیاد اثبات شده، در اینکه مخالفت‌هایی هم باهاشون وجود داره، مخصوصا مسئله اعتیاد به گیم وجود داره که باید کنترل بشه، اعتیاد به هر چیزی باید کنترل بشه، گیم هم یکی از اوناست. ولی تو تحقیقاتی نشون داده شده که همین فیفایی که بچه‌ها بازی میکنن یا کانتری که بازی میکنن یه سری تأثیرات روی تصور فضای این افراد، ریسپانس تایم یا سرعت عمل این افراد داشته و کمک میتونه بهشون بکنه. در نتیجه برای خانواده در این که باید مراقب باشن، ولی اونطوری هم نیست که بگن صفر صفر گیم مثلا بد است. نه، گیم به اندازه کافی خوب هستش و بس در حد کنترل شدهش اعمال بشه. از اون ورش نکته دیگه است، گیم‌ها رو فقط نباید ما گیمایی ببینیم که بچه‌ها به عنوان سرگرمی بازی میکنن. گیمایی هست که ما بهش گیمای شناختی میگیم و اونها طراحی شدن برای اینکه رو مغز انسان کار کنن، المان‌های مختلف مغز انسان رو بتونن روش تمرین انجام بدن، مثل ورزش صبحگاهی که ما انجام میدیم که نرمش میکنیم، گرم میکنیم و یه سری ورزش‌ها رو انجام میدیم. همین کارو اون گیمای شناختی میتونن انجام بدن.
یه خود وسوسه انگیزتر از ورزش صبحگاهی، چون ورزش صبحگاهی نیاز داره که شما بیدار شین، حالا الان هم که پاییز هستش و آلودگی هوا هم هست، حالا برین بیرون در هوای باز، به هر حال یه کارایی باید بکنین. ولی به نظر میادش که وقتی میگیم گیم شناختی، گیمی که قرار ورزشی برای مغز باشه، شما سر جاتون نشستین روی گوشی یا روی هر در واقع ابزاری که دارید استفاده میکنید، داره یک اتفاقاتی رخ میده که سرگرم کننده است، در ظاهر سرگرم کننده است، ولی تولید کننده محصول با قصد و غرض مشخصی برای ارتقاء توانمندی شناختی اون رو ساخته و طراحی کرده. چقدر در واقع میشه رو این علمی بودن طراحی و ساخت و در واقع نتیجه پذیر بودنش خوشبین بود؟ آیا برای همه میتونه اثر بخش باشه؟
نکنید در یه اثبات اثر بخشی کار خیلی سختیه. مثلا یکی از این گیمایی که رو توجه و تمرکز و حافظه کاری کار کرده،
چقدر به من کمک میکنه چون منم فاقد همه اینا.
خواهش میکنم. کار کردن شرکتی هست منم هاکام که خود اصل گیم از یه تحقیقاتی تو سوئد شروع میشه سال 2000 که الان میرسیم مثلا 20 سال گذشته. اینا بعد از 15 سال، سال 2015 تازه اجازه FDA اپرووال میگیرن برای این رو برای بچهای بیش فعال یا ADHD استفاده کنن. یعنی اون پروتکل بعد از 15 سال تایید رسمی میگیره. ولی همه معتقدن، شما الان معتقدید اگر برید ورزش بکنید، اثباتم براتون نشده باشه، بدوید
حال بهتری دارید،
حال بهتری دارید و اگر اینو ادامه بدید فردا نفس امروز رو نمیزنید، بهتر میتونید کار کنید. خودتون اویدنسش یا اون
نتیجه
بخشیش رو خودتون دیدید. برای همین گیم شناختی هم در این حد هستش که اثباتهای به صورت محدود روی مقالات وجود داره. خود ما خیلی از مقالات نشون دادیم اینا تاثیرگذار هستن.
ولی به شما تاثیر اولیه‌اش رو خود من میتونم حدس بزنم که درم ایجاد شده، به خاطر اینکه میبینم که فردا دارم راحت‌تر و روون‌تر بازی میکنم اون گیم رو، یا دقیقا. اون مرحله قبلی که توش نتونستم پیش برم و دارم ساده‌تر پیش میرم.
دقیقاً. ولی میگم دوباره یه سری میان به شما این سوالو میکنن که خب شما ممکن تو این گیم قوی شدید، ولی ضرورت اینطوری نیست که توی ریاضیتون
زیاد شده باشید،
تو ریاضیتون قوی شده باشید، یا شماره تلفن بهتری بتونید حفظ کنید، یا اگر مثلا اینجا میخواد یه شعر یادتون بمونه، شعر بهتر یادتون بمونه.
ولی شما میفرمایید که یه گیم یا یه بازی میتونه کمک کنه که ریاضی یا حفظ کردن شعر،
این رو نشون دادن تو خیلی از کارا، ما خودمون هم نشون دادیم. یه سری مثلا اگر رو حافظه کاری بچه‌ها کار کنید، بچه‌ای که مشکل یادگیری دارن،
حافظه کاری
حافظه کاری همین اطلاعات مختصری که شما نگه میدارید، ضرب و تقسیم
که امورات لحظه ای من بگذره،
امورات لحظه ای هست، مثل یه میز کار میمونه، شما تمام وسایلی که میخواید کار کنید رو میز کارتونه. هرچی این کوچیکتر باشه کمتر میتونید کار انجام بدید. وقتی گندتر میتونید کتاب بذارید، مقاله بذارید، اینا رو یا آیتم های مختلف بذارید. حافظه کاری کارش همین هستش.
پس وسعت دادن به این حافظه کاری از طریق همین بازی ها میتونه،
از این طریق این بازی ها میتونه انجام بشه. مثلا یکی از فاکتورهایی که مطرح هست که تو توجه و تمرکز مطرح میشه و حافظه کاری و توجه و تمرکز خیلی با هم درگیرن، بهش میگن توجه افتراقی. مثلا شما چند تا تارگت یا هدف رو همزمان میتونید نگهداری کنید تو ذهنتون. این برای کیا خوبه؟ مثلا کسانی که تو برج مراقبت هستن، کسانی که نیروهای ضد مثلا تروریسم، اونا بس ببینن اینا کجا هستن،
دوربینای مداربسته رو بتونن همه رو با هم ببینن،
همه رو با هم ببینن و تحلیل کنن، سریع تصمیم گیری کنن. کسانی که تو این فیلم‌ها دیدیم میرن تو هواپیما یا جایی میرن چهار تا بس تروریست رو سریع تشخیص بدن و اونا رو بهشون حمله کنن، اینا میشه اونایی که توجه افتراقی میشه، که شما تو گیم میتونید این رو تجربه کنید.
آها.
و دیدیم که یک کسی که میخواد بره فوتبال و مسابقه بازی کنه بده و بره فوتبال بازی کنه، بارها یه ضربه رو تمرین میکنه. رونالدو یک بار نمیره فقط تو زمین، قدم دیده باشید با دقت قدماشو برمی‌داره، چون این مثلا هزار بار این کارو انجام داده. ما هم اگه بخوایم حافظه‌مون آماده باشه یا توجه و تمرکزمون آماده باشه، سرعت عمل بالا داشته باشیم، سر امتحان بخوایم بهتر کار کنیم، لازمه مغزمون تمرینات خاص خودش رو بکنه که این آمادگی رو داشته باشه.
این سن و سال داره دکتر؟
نه، از همون اول باید شروع بشه و کار بشه تا سن کهولت که اگر نکنیم میشه آلزایمر.
شما یه اصطلاحی دارید انعطاف پذیری مغز، اشاره میکنید به این که حتی هیچ موقع دیر نمیشه، شاید یعنی دیر زمانی میشه که ما دیگه فوت کرده باشیم یا وارد مراحل حاد آلزایمر شده باشیم یا زوال عقل، ولی تا قبلش ظاهرا میشه هی تغییر داده این ماشینا.
حتی شده افرادی که مثلا تصادف کردن و مغزشون آسیب دیده، یه قسمت از مغزشون از دست دادن، کاملا از بین رفته، وقتی تمرین زیاد کردن یه قسمت دیگه اومده اون مسئولیت رو به عهده گرفته، در صورتی که به طور متعارف این کار لازم نیست یا اصلا نشده بوده. این همون انعطاف مغزی یا نوروپلاستیسیتی هست که بهش گفته میشه. مغز منعطفه و شما اول قبل از برنامه از من سوال کردید یک کتاب معرفی کنم. برای سنین پایین یک کتابی هستش به نام مغز خمیری، مغز سنگی، که اون تفکر قدیمی که مغز تا 8 سالگی بسته شد دیگه تموم شد، بارشو بسته، شما نمیتونید تغییرش بدی، گذاشته شده کنار. مغز مثل یک خمیر ماننده که اگه شما روش کار کنید میتونید شکلش بدید و قویش کنید و تقویتش کنید.
انگلیسی ضرب المثل دارن که استفاده کن تا از دست ندی. این ضرب المثل راجع به مغز انسان هم وجود داره احسان، و وقتی که میگیم که استفاده کن تا از دست ندی، یعنی به کار بکش، به چالش بکش مغزتو تا کارآمدی خودش حفظ بکنه. آقای دکتر اشاره کردن به یک کتاب، امروز روز کتاب
روز کتاب کتابخانی هست و البته امروز روزشه، تا کل هفته هم در واقع به نام هفته کتاب نامگذاری شده. خیلی خوبه، کتاب جالبی باید باشه، مغز خمیری مغز سنگی.
اینو کیا میتونن بخونن آقای دکتر؟
این عمدتاً تمش تم بچهای زیر 10 سال هستش که استفاده بشه.
متشکرم. من دارم گفتگو میکنم با دکتر منوچهر مرادی سبزوار، عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران. باید به شما بگم که این پایان بخش اول پرونده ویژه امشب هستش. همچنان با آقای دکتر مرادی گفتگو خواهم کرد. همینقدر در واقع این بخش رو با این داده تموم بکنیم که همین الان که دارید شما صدای ما رو میشنوین، بیش از 100 میلیارد سلول عصبی در ساختار عصبی و مغز شما داره کار میکنه. همین الان که دارید میشنوید، همینجا که نشستید، یعنی جایی هم نیازی نیست برید، همه دارن با هم کار میکنن. این داستان مغز ماست. احسان تو اهل بازی کامپیوتری هستی؟
من نه متاسفانه، خیلی دوست داشتم ولی از بچگی خیلی
زیاد نشدم. چاره‌ای نداریم آقای سراغش، چون برای اینکه مغزمون رو نگه داریم میتونه کمک بکنه به توانمندی شناختی.
الان با گوشی که گوشی هوشمند شده یه مقدار علاقمند شدم، بعضی از بازی ها رو
داری بازی دم دست داری که بگی که معرفی کنی که ما بریم بازی کنیم.
ماشین سواری انجام شدم باحاله.
ولی ما می‌دونیم که مسابقات خیلی معتبری وجود داره برای بازی‌های کامپیوتری، برای کسایی که طراحی بازی کامپیوتری می‌کنن در سطح دنیا، دست کم 3-4 تا جشنواره و فستیوال مهم هست.
به ویژه برای دانش آموزا یه سری مسابقاتی طراحی شده که در واقع جوایزی هم براش در نظر گرفته شده. مثلا در کشور انگلستان جایزه‌ای در نظر گرفته شده برای ساخت اسباب بازی‌های علمی، ساینس توی آوارد هست اصلا اسمش، و یه جایزه‌ای هستش که سالانه به بهترین اسباب بازی‌های علمی داده میشه که در واقع دانشمندا و مهندسا اونا رو تاییدش بکنن، حتما که برای مغز هم مفید باشه و بین دانش آموزان ابتدایی هم بایستی مقبول واقع شده باشه و یعنی ازش استقبال کرده باشن و بعد آره و بعد این اسباب بازی‌ها رو میارن در موزه علم به نمایش می‌گذارن. و
خیلی گیم دیجیتالی نیستش، پس این بازی دیجیتالی نیست.
ببین وقتی میگن اسباب بازی میتونه یه بازی رومیزی باشه رومیزی. و آره یا فیزیکال باشه که استفاده بکنن دیگه. یا مثلا در سنگاپور جایزه دانش خلاق رو در نظر گرفتن که بزرگترین مسابقه هستش که باز اونم برای اسباب بازی هستش در سنگاپور، برای دانش آموزان مقطع ابتدایی. تقریبا از یه چیزی هولوهوش 22 سال پیش این جایزه رواج پیدا کرده. مرکز علم سنگاپور و شرکت سونی پشتیبانیش میکنن و برای دو رده سنی هم برگزار میشه و عنصر اصلیش خلاقیت در اون اسباب بازی هست. آمریکایی‌ها مسابقه‌شون شهر آینده هستش، چطور میتونیم دنیا رو جای بهتری بسازیم و با یک سوال مسابقه آغاز میشه و بایستی بچه‌ها در یک کار گروهی بیان و دانش توانمندی خودشون رو در زمینه علوم، ریاضی، فناوری، مهندسی و هنر محک بزنن و شهر ایدال خودشون رو به کمک علومی که فرا گرفتن بیان طراحی بکنن. و یه نکته جالب، حالا در خصوص گیم صحبت شد، اختصاصی در خصوص گیم،
بازی های کامپیوتر.